خب این معروف دیگه، تعرف الاشیا به ازداده ها، یعنی تا انسان یه چیزی رو نبینه ضدش رو نمیتونه تشخیص بده. این حرف منطقی درستیه و به همین جهت هم ما خدا رو نمیتونیم بشناسیم، چون چیزی که ضد خدا باشه وجود نداره، اون عدم محضه. ما همونطور که عدم محض رو نمیتونیم بشناسیم، خدا رو که وجود محضه و ضد عدم محضه نمیتونیم بشناسیم. این که نهی شده ایم از این که در ذات خدا تفکر کنیم، برای این که منطقاً چنین کاری ممکن نیست. خدا رو با آثارش باید بشناسیم. جز به زد، زد را همین نتوان شناخت، چون ببیند زخم بشناسد نواخت. نواخت اینجا یعنی نوازش. این کنایه از دارو و مرهمیه که روی زخم بذارن، یعنی زخم و مرهم روی زخم که نوازشیه و زخم رو تسکین میده، اینا زده همن. زخم باید شناخته بشه، کسی دردمند باشه تا معنی مرهم رو بفهمه. شکست استخوان داند بهای مومیایی را، نزدیک به این معناست. لاجرم دنیا مقدم آمده است تا بدانی قدر اقلیم الست. خب این الست اشاره به عالم بالا داره و عالم زر و همون عالمی که خدا با ما عهد بندگی بسته و از ما پیمان بندگی گرفته. منتها مولانا اقلیم الست رو به معنای عالم غیب و عالم ملکوت و عالم بالا میگیره، میگه که یعنی سرای آخرت. میگه اصلا این که اول دنیا رو سر راه ما گذاشتن، بعد آخرت رو بعد از دنیا گذاشتن، دنیا رو مقدم بر آخرت طراحی کردن، برای این که ما این دنیا رو تجربه کنیم که بعدن که به اقلیم الست میرسیم، قدر اقلیم الست رو بدانیم از مقایسه‌ای که با ضدش میکنیم. این که گفتم اگر ضدی در کار نباشه شناخت حاصل نمیشه، این بیت زیبا همین معنا رو میخواد بگه. ماهیان ندیده غیر از آب، پرس پرسان زهم که آب کجاست. اگه ماهی غیر آب رو ندیده باشه، اصلا نمیفهمه که همه عمر داره در آب زندگی میکنه. این همین حرفه. حالا میگه دنیا رو خدا ابتدا سر راه آخرت قرار داده تا ما این آلودگی ها و نقص ها و تغییر احوال و گرفتاری های دنیا رو تجربه کنیم تا بعدش قدر سرای آخرت رو بدانیم. لاجرم دنیا مقدم آمده است تا بدانی قدر اقلیم الست، چون از اینجا وارهی آنجا روی، در شکرخانه ابد شاکر شوی. اون وقت وقتی که مرگ فرا میرسه و از اینجا خلاص میشی، راحت میشی و به سرای آخرت میری، اون وقت اون اقلیم الست شکرخانه ابده، یعنی اونجا هرچه هست شیرینه. اونجا شاکر میشی، سپاسگزار میشی، قدر شناس میشی، چون تلخیهای دنیا رو چشیدی، معنی شکرخانه رو میدانی و میفهمی. گویی آنجا خاک را میبیختم، زین جهان پاک میبگریختم. وقتی به سرای آخرت میرسی، اون نور و جلال و اون شهد شیرین شکرخانه ابد رو میبینی و میچشی، میگی عجب غافل بودم تو دنیا، من خاک بازی میکردم، خاک بیزی میکردم. بیختن یعنی الک کردن، یعنی به فکر امارت خاک و گل بودم که دلم خوش بود. سعادتمندی رو در این میدونستم که مثلا دل به خاک و گل و خونه و باغ و کاخ و قصر و امارت ببندم. گویی آنجا خاک را میبیختم، من خاک بیز بودم، یعنی خاک الک میکردم، یعنی بنایی میکردم یا خاک بازی میکردم. زین جهان پاک می بگریختم، من در دنیا غافل بودم از آخرت و فراری بودم از این عالم، از مرگ می ترسیدم. نمیدونستم که اینجا چه جهانیه. ای دریغا پیش از این بودی مجل، تا عذابم کم بودی اندر وحل. میگوید که کاش که من زودتر مرده بودم که انقدر توی گل گیر نمی کردم، پا در گل نمی شدم. رنج و عذاب دلبستگی به دنیای مادی رو تحمل نمی کردم، زودتر آزاد می شدم از این قفس. این بیت یادآور این عبارت نهج البلاغه است. ولولا الاجال التي كتبت عليهم لم تستقر ارواحهم في اجسادهم طرفه عين ابدا. متقین کسانی هستند که اگر اجل اونا از قبل معین نشده بود و مرگشون دست خودشون بود، روحشون یک لحظه هم در پیکرشون در بدنشون بند نمی شد. شوقن الالله، از بس که شوق داشتن به جانب خدا. یک چشم هم زدنم در این که این دنیا رو پشت سر بذارن و به عالم آخرت برن درنگ نمی کردن. اینجا با این بیت آخر که ای دریغا پیش از این بودیم اجل، بودیم یعنی بودی مرا، این یایی که اینجا آمده بیان آرزوه. ای دریغا پیش از این، مثلا همین میگیم چه بودی ار دل آن ماه مهربان بودی. چه بودی یعنی چقدر خوب میشد، ای کاش اینجوری بود. این یه افاده چنین معنایی میکنه. ای دریغا پیش از این بودی مرا عجل، ای دریغا پیش از این بودیم عجل، نه اینکه ما عجل بودیم، یعنی مرا عجل میبود تا عذابم کم بودی اندر وحل. وحل یعنی گل.
آتش است این بانگ ناد نیست با، هر که این آتش ندارد نیست با. درس مثنوی به روایت دکتر غلام علی حداد عادل.
جمعه ها از ساعت 22 الی 23.
رادیو فرهنگ، درس مثنوی.
عنوان تازه‌ای باز میکنه در تفسیر قول رسول علیه السلام: ما مات من مات الا و تمنا ان یموت قبل ما مات، ان کان برن لیکون الالوصول البر اعجل، و ان کان فاجرن لیقل فجوره. معنی این عبارت اینه که هر کی میمیره حتما این طوره که بعد از مردنش آرزو میکنه که شاید ای کاش زودتر مرده بود. اگه آدم خوبی باشه میگه کاش که زودتر مرده بودم که به این خوبی ها زودتر میرسیدم، و اگه آدم بدی باشه، فاجر باشه، میگه کاش که زودتر مرده بودم که بیشتر از این گناه نمیکردم که اینجا گرفتار بشم. این کان فاجرن لیقل فجورو، برای اینکه اون فسخ و فجورش سبکتر باشه، میگه کاش که من زودتر مرده بودم. آدم مؤمن میگه کاش که زودتر مرده بودم، به این نعمتهای الهی، به این شکرخانه ابد میرسیدم. آدم فاجر و فاسق هم وقتی میبینه اونجا کارایی که اینجا کرده چه گرفتاری براش درست میکنه، میگه هرچی من بیشتر موندم بارم سنگین تر شد. زین به فرموده است آن آگه رسول، که هر آن که مرد و کرد از تن نزول، نبود او را حسرت نقلان و موت، لیک باشد حسرت تقصیر و فوت. یعنی به این علت بود که پیامبر آگاه فرمود که هر کی که بمیره و از تن نزول بکنه، یعنی تن رو به جا بگذاره، تن خاکی رو، این حسرت میخوره. اما این حسرتش به این نیست که چرا مردم. نقلان یعنی انتقال از این دنیا به دنیای دیگه، مستره. در زبان اردو رحلت رو میگن انتقال، همون معنا هم هست. نقلان یعنی انتقال از این عالم به عالم دیگه و موت، مرگ. میگه آدمایی که میمیرن همه قصه شون این نیستش که چرا مردیم، قصه شون اینه که چرا ما کوتاهی کردیم و یه چیز رو از دست دادیم. هر که میرد خود تمنا باشدش که بودی زین پیش نقل مقصدش. اون چیزی که حسرتشو میخورن میگن ما کوتاهی کردیم و از دستمون رفته، اینه که تو بیت بعد توضیح میده. هر که میرد، هر که بمیره، خود تمنا باشدش، آرزوش اینه، تمناش اینه، درخواستش اینه که ای کاش زودتر این نقل مقصد و این جا به جایی، این مرگ براش اتفاق می افتاد که بودی زین پیش نقل مقصدش، یعنی پیش از این منتقل می شد به این مقصد جدید. گر بود بعد تا بدی کمتر بودی، ور تقی تا خانه زودتر آمدی. آره، اشخاص دو دستن، یا متقی هن به قول مولانا تقی هستن، یا بدن. اگه بد باشن میگن کاش که زودتر مرده بودیم تا کمتر بدی میکردیم، گر بود بد تا بدی کمتر بودیم. اگر تقی و متقی باشن میگن کاش که زودتر مرده بودیم تا زودتر به این خونه پا میذاشتیم، به سرای آخرت. ور تقی، اگه ور تقی باشد، فعلش دیگه حذف شده به قرینه مصرع اول، ور تقی تا خانه زودتر آمدی، یعنی زودتر. گویدان بد بی خبر می بودم، دم به دم من پرده می افزودم. گر از این زودتر مرا معبر بودی، این حجاب و پردم کمتر بودی. اونی که بده میگه من خبر نداشتم که این دنیا یه آخرتی داره و اون آخرت چه خبره. گوید آن بد بی خبر می بودم، دم به دم من پرده می افزودم. مثل کرمه ابریشم تو پیله، دور خودم رو پرده می تنیدم، دم به دم من پرده می افزودم. من تو دنیا که بودم با گناه، با دوری از خدا، هر چی زمان می گذشت حجاب بین خودم و خدا رو کلفتر می کردم، غلیظتر می کردم، سنگینتر می کردم، یعنی دورتر می شدم از خدا. گر از این زودتر مرا معبر بودی، یعنی اگه من راه عبورم زودتر باز بود، معبر یعنی راه عبور، زودتر باز بود، این حجاب و پرده هم کمتر بودی. روشنه دیگه. از حریصی کم در آن روی قنوع، و از تکبر کم در آن چهره خشوع. همچنین از بخل کم در روی جود، و از بلیسی چهره خوب سجود. حالا مولانا به آدم فاجر فاسق بدکاری که داره میگه وقتی میمیره میگه کاش که زودتر مرده بودم که اینقدر ادامه نمیدادم به کار بد، مولانا میگه خب حالا تو این دنیا که هستی حرص و تکبر و بخل و شیطان صفتی رو کنار بذار. حریصی، تکبر، بخل، بلیسی. بلیسی یعنی ابلیسی، یعنی شیطانی، شیطان بودن. وقت چهار تا صفت میاره، حالا یا مصدر میاره که نقطه مقابل چهار تا رذیلته، یعنی چهار تا فضیلت رو در مقابل چهار تا فضیلت می‌نشونه. قنوع رو یعنی قناعت در مقابل حریصی میذاره، خشوع رو در مقابل تکبر میذاره، جود رو در مقابل بخل میذاره، سجود رو در مقابل بلیسی و ابلیسی و شیطان صفتی. روشنم است دیگه. شیطان سجده نکرد، تو برو سجده کن. تکبر باعث میشه که خشوع نداشته باشی، فروتنی نداشته باشی. بخل باعث میشه که جود و سخاوت نداشته باشی. حرص هم باعث میشه که قناعت نداشته باشی. منتها مولانا قناعت و خشوع و جود و سجود رو به یک معشوق زیبا روی تشبیه میکنه که این روی لطیف قناعت و خشوع و جود و سجود رو آدم حریص متکبر بخیل شیطان صفت میدرد، مجروح میکنه. حالا با این توضیح یه بار دیگه این دو بیتو بخونم روشن میشه. از حریصی کم دران روی قنوع، یعنی کمتر بدران این چهره قنوع رو، و از تکبر کم دران چهره خشوع. همچنین از بخل کم در، یعنی بدران، کم در روی جود، و از بلیسی چهره خوب سجود. میگه با شیطان صفتی شما سجود رو، چهرش رو مشبه کردی، زشت کردی، مجروح کردی و دریدی این چهره زیبا رو. دوباره برمیگرده اینجا به داستان طاووس و اون حکیم که باهاش داشت حرف میزد. برمکن آن پر خلدارای را، برمکن آن پر ره پیمای را. میگه اون حکیم که حالا بعدن هم مولانا به اون حکیم هم خورده میگیره، میگه این حرفش به طاووس چی بود؟ میگفت اون پر خلدارا رو نکن. خلدارا یعنی پری که آرایش بهشته، اون پر بهشتی رو نکن. برمکن آن پر ره پیمای را، این پری که به تو امکان پرواز میده، ره پیما میکنه تو رو، نکن این رو. ای طاووس با منقارش پرار میکن. چون شنید این پند در وی بنگریست، بعد از آن در نوحه آمد میگریست. طاووس که این نصیحت این حکیم رو شنید، این طاووس نگاه کرد، یه نگاهی کرد و بعد نوحه کرد، به فریاد آمد و گریه کرد. صدای طاووس هم شنیدید دیگه، لابد صدای خوبی نداره، به همین داد و فریاد شبیه. چون شنیدین پند در وی بنگریست، بعد از آن در نوحه آمد میگریست. حالا مولانا اینجا هنرمندی میکنه، یک تصویر زیبایی از این سوز و گداز و گریه طاووس رو ترسیم میکنه. نوحه و گریه دراز دردمند، هر که آنجا بود بر گریش فکند. وان که میپرسید پرکندن ز چیز، بی جوابی شد پشیمان میگریست. که از فضولی من چرا پرسیدمش، او ز غم پر بود شورانیدمش. میچکید از چشم تر بر خاک آب، اندران هر قطره مدرج صد جواب. میگه که طاووس شروع کرد گریه کردن، نوحه خواندن، ناله کردن. چه نوحه و گریه‌ای، نوحه و گریه‌ای دراز و دردمند، هر که آنجا بود بر گریهش فکند. این طاووس آنچنان گریه کرد که هر کی اونجا بود اونم به گریه افتاد، او رو به گریه انداخت. حتی اون آقایی که ازش پرسیده بود برای چی پرتو میکنی، اونم هنوز جوابی دریافت نکرده، از سوالی که شد پشیمان میگریست. که از فضولی من چرا پرسیدمش، چرا فضولی کردم و این سوالو کردم. او ز غم پر بود شورانیدمش، خودش دلش پر بود، من یه نشتری زدم به قلبش و این باعث شد که این دریای غم او به تلاطم و تموج بیفته، و این که پر از غم بود من تحریکش کردم. می چکید از چشم تر بر خاک آب، از چشم تر طاووس و دیگرانی که گریه می کردن، اشک به زمین می چکید. اندران هر قطره، توی این اشک هر قطره ایش یا در هر قطره ایش مدرج صد جواب، صد جواب تو هر قطره اشکی درج شده بود، گنجیده بود، گنجانده شده بود. یعنی خود این اشک پاسخ طاووس بود. حالا اینجا مولانا یه دو بیت هم در فضیلت گریه میاره. گریه با صدق بر جانها زند، تا که چرخ و عرش را گریان کند. میگه اگه گریه از روی صداقت باشه، از روی راستی باشه، این به جان میزنه. به جان میزنه یعنی به جان اثر میکنه، یعنی به دل میشینه، به دل میزنه. این گریه، گریهی که از روی صداقت باشه، گریه راستین، چرخ و عرش رو گریان میکنه. یعنی ملکوت رو، ملکوتیان رو، فرشتگان رو، کروبیان رو، قدسیان رو هم گریه میکنه، به گریه در میاره. سرهای قدسیان همه بر زانوی غم است، تا که چرخ و عرش را گریان کنند. عقل و دلها بیگمانی عرشی‌اند، در حجاب از نور عرشی میزیند. مولانا میگه که شک نیست، مسلم است که عقل و جان عرشی‌اند. عقل و جان، عقل و دل، عقل و دل اینا الهی هن، آسمانی هن، خدایی هن، ملکوتی هن. اینا ناسوتی نیستن، اینا از گل و خاک نیستن، از این عالم طبیعت نیستن. ما یه دلی داریم که این هبتت الیک من المحل الارفعی ورقا و ذات و تمتع و تمنعی. این یه پرنده ایست که از یک جایگاه بلندی فرود آمده در جان تو. شعر ابن سینا. عقل و دلها بیگمانی عرشیان، در حجاب از نور عرشی میزیان. اینها که به این جهان خاکی اومدن، یک پرده ای از این عالم طبیعت جلوی تابش نور عرشی رو به اینا گرفته و در واقع اینا دور شدن از نور الهی به دلیل زندانی بودن در این آب و گل. بعد عنوان تازه میاره، در بیان آن که عقل و روح در آب و گل محبوسن، همچون هاروت و ماروت در چاه بابل. دو سه بار تا کنون مولانا به این دو فرشته‌ای که از آسمان به زمین هبوط کردن و در چاه بابل به دلیل اتفاقایی که براشون در دنیا افتاد در یک چاهی زندانی شدن که قصهش در قرآن در سوره بقره آمده، اینها مولانا اشاره کرده به داستان هاروت و ماروت. حالا میگه که این هاروت و ماروت رمزند از دو عنصر آسمانی که عقل و دلن. اینا وقتی اومدن به دنیا، اینجا در چاه دنیا، چاه طبیعت زندانی شدن. همچو هاروت و چو ماروت آن دو پاک، بستند اینجا به چاه سهمناک. عالم سفلی و شهوانی درند، اندر این چه گشتند از جرم بند. میگه که همونطور که هاروت و ماروت یه گناهی کرده بودن به زمین، وقتی آمدن در زمین اصطلاح مثل آدمای زمینی آلوده شدن و گناه کردن، خدا مجازاتشون کرد و زندانیشون کرد، عقل و دل هم اینها مثل هاروت و ماروت که در اصل پاک بودن، اومدن به دنیا در چاه سهمناک دنیا اسیر شدن و اینا به عالم سفلی یعنی عالم فرودین در مقابل عالم زبرین و عالم بالا و عالم شهوانی گرفتارن. تو این عالم افتادن، عالم سفلی و شهوانی درن، یعنی در این عالمن. اندر این چه گشتن در جرم بند، گناهی کردن تو این چاه زندانی شدن. حالا بعد یه بحثایی رو آغاز میکنه که سحر و ضد سحر را بی اختیار، زنده آموزند نیکان و شرار. میگوید که این هاروت و ماروت تو این دنیا اومدن، یک کاری که کردن این بود که جادوگری رو یاد بنی آدم دادن، هم سحر رو یاد دادن هم ضد سحر رو. یعنی باطل و سحر رو، هر دو رو یاد دادن، هم به آدمای خوب یاد دادن هم به آدمای بد، و بی اختیار هم یاد میدادن. حالا اینکه این مراد بی اختیار چیه در ابیات بعد معلوم میشه. ما تا این بیت 622 میخوانیم، به همین جا اکتفا میکنیم، چون بخوایم حالا وارد فرایند سحرآموزی هاروت و ماروت بشیم و این موضوع اختیار رو که مولانا در ابیات بعد میاره توضیح بدیم و مثال هایی که میزنه بیان بکنیم، اون طولانی میشه که با وقتی که نداریم تناسب نداره. بنابراین انشاءالله باقی داستان رو به نوبت دیگری وامی گذاریم و شما را هم به خدای بزرگ می سپاریم.
اگر علاقه‌مند به شنیدن این مجموعه برنامه هستید، با نصب اپلیکیشن ایران صدا و مراجعه به آرشیو زمانی رادیو فرهنگ برنامه دلخواه خود را بشنوید. www.iranseda.ir رادیو فرهنگ.
در پیام رسان های بله و سروش با ما در ارتباط باشید. @ رادیو فرهنگ، رادیو فرهنگ را ببینید، بخوانید، بشنوید.
صدای جمهوری اسلامی ایران برگزار می‌کند.
پویش سراسری حیات من نزله، محورهای موضوعی، اربعین محور وحدت و اخوت میان مردم ایران و عراق،
اربعین خیمه جهانی ظلم ستیزی و مقاومت آگاهانه با نگاهی به شعار کربلا طریق الاقصا،
همدلی و مباسات مؤمنانه حول شعار همیشگی حب الحسین یجمعنا،
حضور گروهی و خانوادگی در راهپیمایی اربعین و تربیت در مکتب حسینی.
دارم دل شوره اربعین.
دلدادگان حسینی می توانند با ارسال آثار صوتی، متنی و تصویری خود در قالب‌های پادکست، گزارش، دلگویه، مستند، موسیقی و سرود، شعر، دلنوشته، داستانک، سفرنامه و پیامک، عکس، طرح گرافیکی و ویدئو در این پویش شرکت کنند.
عاشقان حسینی می توانند آثار خود را به شماره 0990-405-5590 در فضای مجازی ارسال نمایند.
آثار منتخب از رادیوهای مختلف پخش و در رادیو نما و فضای مجازی شبکه‌های رادیویی به تصویر کشیده خواهد شد.
دبیر خانه پویش سراسری حیات من نزله،
آقا مگه دنبال اقساط بلند مدت با کارمزد کمتر نیست؟
مگه نمیخوای لوازمی که میخری همش اصل باشه؟
مگه نمیخوای